برای اروپایی است. یعنی در حقیقت دارن بر مبنای همین ایده ای که آقای اوباما مطرح کرده دارن برنامه‌شون میبرن جلو، و این حرف دل همه اروپایی هم هست. ما میبینیم که در طول تاریخ ما هر مسئله ای رو میبینیم که ایالات متحده آمریکا افتاده جلو، دروکای اروپا هم کورکورانه پشت سرش حرکت میکنه. نمونه های بارز زیادی، مثلا همین جنگ اوکراین که اخیراً آقای ترامپ هم بر علیه زلنسکی و اتحادیه اروپا موضع‌گیری کرده و واقعا یک تودهنی جالبی رو، حالا رغم این که ما زیاد با ایشون علاوه سیاسی موازی نیستیم و تفکرشون قبول نداریم، ولی جمله جالبی گفته بود، آقا مثلا ما چرا باید ورود کنیم تو جنگ اوکراین؟ یعنی این در حقیقت حماقت اروپایی‌ها رو نشون میده. به ما چه مربوطه چرا باید مثلا مالی از دانده های آمریکا؟
هزینه ناتو رو چرا باید بدیم؟
بله، ناتو بحث دومش بود، میگه آقا من پهلوان شما هم تو ناتو، من میرم جلو، من میزنم، خود شما باید هزینه منم بدید. حتی اخیراً از عربستان هم طلب کرده، گفته اون خونه مربوط به همه مردم دنیا است، باید حق سمار هم بدید. خب تفکرات ترامپ میدونید، خب بیزینسمنه، واقعا باید بگیم یک آدم سیاسی نیست، یه آدمی که اقتصاد رو اولویت قرار میده بعد سیاست رو، در حالی که برعکس همیشه ما تو دانشگاه هم تدریس میگیم، میگه او سیاست همیشه نوک هرمه، چون همه از سیاست ناشی میشه. شما روابط اقتصادی دیپلماتیک همتون بیارید باید بیارید زیر نظر سیاست، نه اینکه حالا ایشون بر اساس این مدل داره میبره کارا رو جلو. ببینید کورکورانه حرکت میکنه، فکر اینو نمیکنه که آقا حرکتی که ما داریم میکنیم آینده‌اش چی میشه. دیدگاه ماورای بشری ندارن، به قول ما میگیم دیدگاه شطوری ندارن، نمیبینن آینده رو، فقط پشت سر ایالات متحده آمریکا حرکت میکنن. کما اینکه آسیب فراوانی هم دیدن، شما تو همین جنگ اوکراین ببینید مردم اروپا چه بلایی سرشون اومد، سر مسئله سوخت، سر گاز.
همین دیروز هم بود که فکر کنم قطر اعلام کرد من امسال قطع میکنم،
قطع میکنم
گاز رو، قطع میکنم من. این رو به عنوان یک تهدید نبینید، قطع میکنم.
بله، چون واقعا خودش دچار مشکل
نیاز
داره. ببینید این نشانه از اونه که دروکای اروپا کورکورانه داره میره جلو، و این رهبرهاشون منتظرن که این پهلوانشون بیفته وسط پشت سرشون حرکت کنن.
پهلوانم نمیاد دیگه الان.
بله الان اونم که بقول فرمایش شما رو عرض کردم، اصلا خیلی جالب بود اینا رو آقای ترامپ قشنگ اومده اینا گفته. ببینید تو همین قضیه هم اینا دقیقاً پشت سر ایالات متحده آمریکا تو بحث برجام حرکت کردن. شما مستظرید دیگه، ما دو دوره دولت 11 و 12 رو دور آقای روحانی کلن وقت دیپلماسی ما تو برجام گذشت. شما اینات بفرمایید آقای ظریف به عنوان وزیر خارجه دائما در حال پیگیری مباحث مربوط به برجام بود، و کمان که مقام معظم رهبری هم از اون ابتدا طبق فرمایش و تحلیلشون که واقعا همه جا ما باید بهشون اقتدا کنیم، گفت اینا آبی گرم نمیشه، اینا دارن زمان سپری میکنن، قابل اعتماد نیستن، واقعا نیستن. خب اگر بودن، ما در طول این مدت 8 سال زحمت کشیده شد، ما میایم میبینیم که آقای ترامپ خیلی راحت قرارداد برمی‌داره جلوی رسانه پاره می‌کنه. یعنی چه این حرکت؟ آیا این توهین به مقام مثلا برجسته آژانس تو دنیا نیست؟ خب با این حرکت آژانس رو خورد کرد.
بله.
و من تعجب می‌کنم از آقای رافائل گروسی که با همه این دبدبه و کبکبه‌ای که آژانس داشت میاد اینجا و نمیتونه یک کلمه حرف قاطع دیپلماتیک بزنه، و بلافاصله میره اونجا تحت فشار ادبیات خودش رو عوض میکنه. ما در طول این دورانی که حالا گذشت، فراز ورودایی که داشتیم، واقعا ناجوانمردی‌های بسیار زیادی رو از آژانس دیدیم. اگر به قول فرمایش آقای دکتر دهقان، امثال آقای دکتر شهریاری عزیز ما، شهید والا مقام، و آقای علی محمدی و سایر عزیزان اگر دست رو دست می‌داشتن و این حرکت پویا و جهاد رو در سرحد هسته‌ای ما جاده می‌کردن، آیا ما واقعا امروز می‌تونستیم به این موفقیت‌ها برسیم؟ همین رادیو دارایی که الان ما داریم افتخار می‌کنیم و جزء صادرات ما هم هست، رو هم تو دنیا طالب بسیار زیادی هم کشورها برای داروهای ایرانی دارن، به خصوص رادیو دارا که نیازهای مملکت ما الحمدلله داره اقنا میشه، داریم اونها هم صادر می‌کنیم. ببینید یک افتخار برای جمهوری اسلامی ایران. حالا جالب توجه این که واقعا ببینید ما نباید وایستیم، ما نباید ایست کنیم. ده بحث هوش مصنوعی هم که اخیراً مقام معظم رهبری بون تاکید داشتن، فرمودن که اگر ما تو هوش مصنوعی هم سبقت نگیریم، همین بلایی که تو بحث صنعت هسته‌ای دارن سر کشور ما میارن و کشورهای دنیا، اونا به اون نقطه اوج برسن، قطع به یقین جلوی همین هم خواهند گرفت و اجازه نخواهند داد که ما به تکنولوژی هوش هسته‌ای برسیم، هوش مصنوعی برسیم. کما اینکه جمهوری اسلامی ایران داره کار میکنه الان، با قدرت هم داره تو بحث هوش مصنوعی کار میکنه، و ما منتظر چراغ سبز غربیان نیستیم. این حق برای همه است. چرا ما باید سکوت کنیم، وایستیم، ایست کنیم تو کار که اونا برن بالا، بعد فردا بیان تو همین قضیه هم از ما مجدد امتیاز بگیرن؟
بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر دهقان. با توجه به پایان محدودیت های برجامی در مهر سال آینده، یعنی 1404، و لغو قطعنامه های شورای امنیت، آیا تا اون زمان چیزی شاید حول و حوش 10 ماه، کمتر بیشتر 9 ماه 10 ماه تا اون موقع هست، آیا مذاکرات ایران و تروریکای اروپایی یا به نوعی بگیم غرب اثر گرفته خواهد شد و به یک توافقی مجدداً خواهند رسید، یا اینکه اروپایی ها با توجه به تهدیداتی که ترامپ از یک سو داره و رجوع میکنن به مکانیسم ماشه؟
همونطور که عرض کردم، به نوعی اروپایی ها یک چشمشون به موضع امریکایی هاست و یک چشمشون به موضع آژانس. به نظرم موضع اروپایی ها بسیار تحت تأثیر مواضع امریکایی ها بوده و خواهد بود، و روی کار آمدن آقای ترامپ در این موضوع بسیار نقش داره. تحلیلی که امروز امریکایی ها دارند و همین روزهای اخیر وزیر خارجه امریکا بیان کرده، یک توهمی هست که مبتنی بر این توهم این تحلیل شکل گرفته. توهمشونی هست که جمهوری اسلامی ایران با توجه به شرایط منطقه در موضع ضعف هست. به هر صورت تونستن به حزب الله، تصورشون این هست، به حزب الله ضربه بزنن، به حماس ضربه بزنن، سوریه رو در واقع نظام سیاسیش رو فرو بریزن، رژیم جدید روی کار بیارن و در یک رویارویی و تقابل رژیم صهیونیستی تونسته به توان دفاعی ایران آسیب بزنه در عملیاتی که انجام شد. ولی لذا جمهوری اسلامی اینی که تا کنون پاسخ نداده است، حکایت از این داره که در یک موضع ضعف قرار داره. بنابراین بهترین موقعیت هست برای مذاکره با جمهوری اسلامی و امتیاز گرفتن. این تحلیل امریکایی ها هست امروز، و خب طبیعتا این رو به دولت بعد هم منتقل میکنن، کما اینکه ممکنه تحلیل آقای ترامپ هم همین باشه و دستیارانش تحلیلشون اینه که بهترین موقع برای مذاکره و امتیازگیری، نه اصل مذاکره بلکه امتیازگیری از جمهوری اسلامی ایران هست. خب مبتنی بر این تحلیل، مکانیزم ماشه به عنوان همونطور که عرض کردم شمشیر داموکلس بالا سر جمهوری اسلامی قرار داده شده برای این ایام، و مواضع آقای گروسی همونطوری که اشاره شد، بیانی که ایشون وقتی از ایران رفت اعلام کرد برجام دیگه کارساز نیست و عملا فاقد هر گونه خاصیت هست و به نوعی اعلام رسمی مرگ برجام رو در واقع در بیان خودش داشت، طمع ورزی ها وجود داره مبنی بر اینکه ایران پای مذاکره آورده بشه و در مذاکرات امتیازاتی ورای برجام از ایران گرفته بشه. میدونید اختلاف نظر آقای ترامپ و جمهوری خواهان با آقای بایدن و دموکرات ها در محدود کردن توان هسته ای ایران نیست، در چگونگی اون هست. آقای بایدن و تیمش اون وقت که برجام رو امضا کردن معتقد بودند که ما در گام اول با برجام 1 توان هسته ای ایران رو محدود میکنیم، با استفاده از این موفقیت گام دوم رو برمیداریم، قدرت موشکی ایران رو محدود میکنیم، میشه برجام 2، با استفاده از اون موفقیت گام سوم، برجام سوم رو امضا میکنیم، برجام 3 جلوگیری از نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران. دقیقا همین 3 تا موضوعی که منابع قدرت و در واقع تولید کننده یه دست برتر جمهوری اسلامی هست رو. آقای ترامپ معتقد بود که نه، شما همه اینها رو در یک قرار داد، در یک برجام، در یک توافقنامه باید ببینید که هرگاه در هر کدوم از اینها جمهوری اسلامی نقض و عدم تعهدی رو ایفا کرد، شما بتونید همه رو زیر سوال ببرید و همه تحریم ها رو برگردونید. دلیل این که آقای ترامپ از برجام خارج شد هم همین موضوع بود. اگر به خاطر داشته باشید در این دو سال پایانی عمر دولتش، ترامپ به شدت دنبال این بود که یک قرارداد جدید، یک گفتگوی جدید با جمهوری اسلامی داشته باشه و یک توافقنامه جدیدی امضا بکنه که مشتمل بر همه این سه موضوع باشد. به نظرم این ایده آقای ترامپ مجدد احیا خواهد شد، به خصوص که این دوره با 5 سال پیش تفاوتش این هست که صاحب در واقع قرارداد و مسئول قرارداد یعنی آژانس و مدیر کل آژانس هم رسما مرگ برجام رو اعلام کرده، بنابراین 50% از خواست امریکایی‌ها رو ایشون پیشاپیش برآورده کرده. منتها جمهوری اسلامی هم
که پس مذاکرات چه مفهومی داره؟
مذاکرات برای مقدمات گام‌های بعدی. خب ما هم البته اگر در داخل موضع ضعیفی بگیریم و در واقع با یک خوشبینی ساده لوحانه، ما جنگ طلب نیستیم، ما میخوایم همکاری کنیم، ما میخوایم کنار بیایم، ما سلاحمون رو حاضریم
بذاریم،
همین ادبیات قدیم رو اگر در پیش بگیریم، خب ببینید در رویارویی های دیپلماتیک مسائل اخلاقی، مسائل من بمیرم تو بمیری، این برادر اصلا این حرفا نیست. یعنی وقتی طرف یک موفقیت رو کسب کرد، قبل از اینکه به نتیجه برسه دنبال گام بعدی هست. وقتی کسی رو گوشه یه رینگی گیر انداختن، اجازه نمیدن از گوشه یه رینگ می اگر اینکه ما با قدرت با استناد به اون قانونی که در مجلس گذرانده شد و به تعبیر حضرت آقا یک گام بلند به جلو بود، ما با استناد به اونها قدرتمندانه وارد موضوع بشیم. منتها برخلاف تصور آقایون، خب جمهوری اسلامی هم با 5 سال و 6 سال پیش و سال 84 10 سالش خیلی تفاوت کرده. اون موقع ما به
94.
بله 94 ما اون موقع خب به زور 3.5 و 4% رو غنی سازی میکردیم، امروز به راحتی داریم 60% رو غنی سازی میکنیم و برای گام های بعدی هم شاید اونها میگن مثلا 1 ماه یا کمتر، شاید به تعبیر چند روزی بیشتر زمان نیاز نباشه برای افزایش سطح غنی سازی. و این ظرفیت و این قدرتی که دانشمندان هسته ای ما ایجاد کردن که باید دستشون رو در واقع بوسید، از جمله شهدای بزرگوار هسته ای، این قدرت رو به جمهوری اسلامی داده که از موضع برتر و با دست پر و با اهرم های فشار وارد مذاکره بشه. بنابراین اگر مذاکره ای هم شکل بگیره، به نظرم موساد اندیشی های قبلی رو باید کنار گذاشت، از موضع قدرت باید وارد شد. 2 تا استناد قدرتمند ما داریم، یکی مصوبه مجلس، اون قانونی که در مجلس گذرانده شد مجلس قبل، و در واقع این قدرت، جرأت و جسارت رو و اجازه قانون رو به دولت داد که قدرتمندانه وارد موضوع بشه، و دوم ظرفیتی که دانشمندان ما ایجاد کردن. این 2 تا اهرم فشار و این 2 تا ابزار، ابزارهای قدرتمندی است و به خلاف تصور اونها که جمهوری اسلامی در منطقه ضعیف شده بنابراین امتیاز خواهد داد، نه، ما به مراتب از حداقل از سال 94 امروز قوی تر هستیم، امروز دست برتر
بود. کوتاه من آیا ترامپ 2019-2020 همین ترامپ هست یا تغییر کرد؟
قطعا تغییر کرده به مسابقه دیگرانی که در عرصه بین الملل دو تا
خیلی هنجار شکن بود.
بله بله،
توی دنیا رفتارهایی میکرد که
محاسباتش من به نظرم در این دوره عقلانی تر خواهد بود، مشاورین در واقع تا حدی واقع بینتر رو در کنار خودش خواهد داشت. همونطور که دکتر اشاره کردن، آدمی هست که اهل تجارت، تاجره، اهل سودجویی، حتی به اون مفهوم اقتصاد علمی کلان هم شاید نتونیم بگیم اهل اون باشه، بیشتر اهل سود طلبی و منفعت طلبی هست. نگاه میکنه ببینه کیو بیشتر میتونه بدوشه، از کی بیشتر میتونه پول بکنه، بیشتر دنبال این چیزها هست. منتها کسانی که دور و برش هستن ممکنه این دوره واقع گرایانه تر باشه، و به هر صورت این واقع گرایی بخشیش دیدن واقعیت هایی است که در رقیب و یا دشمنشون اتفاق افتاده، اتفاقات بزرگی که در ایران نسبت به 9 سال پیش نسبت به 8 سال پیش رخ داده، طبیعتاً اینها رو رصد میکنن، این واقعیات رو میبینن و در محاسباتشون اینها رو به احتمال زیاد اعمال خواهند کرد. منتها اون هدف قایی که محروم کردن ایران از توانمندی هسته‌ای هست، اون همچنان در دستور کار هست. این در واقع توپ تو زمین ما هست که چگونه با موضوع برخورد بکنیم و چگونه بتوانیم منافع ملی خودمون رو، امنیت ملی خودمون رو در جریان این مذاکرات پیش رو حفظ بکنیم و تضمین بکنیم.
حالا من از یکی از مقام‌های وزارت خارجه بود فکر کنم خبری رو خوندم که گفته بودن ما شرافتمندانه دنبال یک مذاکره شرافتمندانه هستیم. حالا منتها خب دیگه، حالا دوستان سیاستمدارن دیگه، این شرافتمندانه یعنی چی؟ حالا خودش تفسیرهایی داره. خیلی ممنونم از شما دکتر دهخان. آقای دکتر فرخنده پور، نظر شما چی هست پیرامون مذاکرات پیش رو؟ آیا به یک توافق جدیدی منجر خواهد شد و یا اینکه با توجه به فشار ترامپ مکانیزم ماشه فعال خواهد شد؟
ببینید، اگر توافقنامه جدیدی هم حالا طبق فرمایش حضرت عالی بخواهد به وقوع بپیوندد، جمهوری اسلامی هم چیزی بیش از این که تا به امروز ارائه داده نداره ارائه بده. تمام راستی آزمایی ها، تمام آن چیزی که شما تا به امروز میبینید ما در سنت هسته ای داشتیم خالصانه و بدون هیچ گونه پرده پوشی به غربی ها ارائه دادیم، خب چیزی ما بیشتر از اون نداریم. ما اصطلاحی داریم میگیم آقا این کف دست ما دیگه بیا بکنمون نداره که، بالاخره آن چی که هست همینی که شما دارید میبینید. اما مدل گفتگوی اونا همچنان که الان در همین بحثی هم که جناب عالی داشت مطرح فرمودید با آقای دکتر دهخان، ببینید اینجا ببینیم آیا مدل اونا مدل مطالبه گرانه است یا خیر. ببینید، بله، جمهوری اسلامی ایران با جمهوری اسلامی دوره اول ترامپ خیلی تفاوت کرده. ما امروز به عنوان رهبر مقاومت جهان، کسی که بالاخره داره مقام معظم رهبری، به عنوان یک فرد بسیار استراتژیست که داره این پهنه بالای 7 میلیون کیلومتری که عرصه مقاومت هست رو داره مدیریت میکنند، ایشون عنایت بفرمایید ما الان توش وضعیت ضعف نیستیم. جمهوری اسلامی ایران در طول این سالیان موشک‌های زیادی رو بالای جف فرستاده. جمهوری اسلامی ایران الان تا کوههای اولار رفته، ما تا کشمیر رفتیم، ما تا دریای مدیترانه رفتیم، ما تا دشت‌های قبچاق رفتیم، ما تا اوراسیا رفتیم، ما تا یمن رفتیم، ما تا عمق استراتژیک منطقه خاورمیانه رفتیم. حالا شاید در این گیرودار مثلا کشور سوریه به دلایلی، حالا دلیل و مسائلش بسیار زیاد است، باید تخصصی رو این قضیه بحث کنیم، فعلا اونم با اهمال و کوتاهی که آقای بشار اسد و فرمانده های نظامیشون کردن. من دقیقا یادم از زمانی که حاج قاسم به عنوان فرمانده و واقعا فاتح میدان داعش رو نابود و منکوب کردن، همین گروه های مخالف در ادلب حضور داشتن. حاج قاسم به بشار گفت آقا مواظب اینا باش، به اینا پناه دادی اینا دودمان تو رو برباد میدن. من یه اطلاعات جدیدی رو به شما عرض کنم جناب آقای معظمی. ارتش سوریه از روزی که بحث صلح، حالا اون بحث نابودی داشت پیش اومد، قریب 35,000 نیروی نظامی گرفت. شما فکر می‌کنید 35,000 نیروی نظامی رو از کجا گرفت؟ از میان همین گروهایی که داخل ادلب بودن، از فرزندان اینا. و اتفاقا اینا باعث سرنگونی آقای بشار شدن.
همون حرف شهید حاج قاسم
سلیمانی. و جالبه فرماندار ادلب آقای بشیر شد مأمور تحویل دولت انتقالی از آقای محمد الجلالی. بله، اعمال تایی که خودشون کردن و واقعا از ما به عنوان مستشاری دعوت نکردن. آنوز مباحث زیادی میشه تخصصی بحث کرد. حالا فرمایش مقام معظم رهبری داره بر این قضیه هستش و خب ما تا به امروز دیدیم هرچی ایشون فرمودن به وقوع پیوسته که جوانان سوریه، جوانان دلاور بقیه به زودی اونجا رو پس خواهند گرفت. امروز هم آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه ما صحبت داشت، گفت ما هنوز در خصوص اینا و روی کردشون با ما چه اطلاعاتی نداریم، یعنی هنوز چیزی به ما نشون ندادن که ما ببینیم اینا چند مرده علاجن تو میدان. علالال جمهوری اسلامی رو موانه کشور مختده تو دنیا داره حرف میزنه. الان هر تغییری بخواد تو خاورمیانه رخ بده، هر جریانی بخواد رخ بده، قطعا نگاه به سمت جمهوری اسلامی ایران هست. حالا ما بخوام یه مدار واقعا عمیقانه و با قدرت به جریانات موجود در خاورمیانه نگاه بکنیم، تمام رهبران سیاسی تو منطقه خاورمیانه، نقطه حساس و استراتژیک جهان، نگاهشون به عملکرد جمهوری اسلامی ایران هست. ما در سوریه چیزی رو نباختیم، سوریه یک حرکتی شده، منتظریم ببینیم چی میشه و در این خصوص نه پیش‌داوری میکنیم نه قضاوت میکنیم، باید ببینیم عکس عملشون چیه. حالا بله، اگر بحث قدرت هست، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور قدر قدرت دنیا مطرحه، اینو من نمیگم، اینو همه کارشناسان، همه دلیلگرا، حتی تو کشورهای غربی، حتی تو خود ایالات متحده آمریکا به این قضیه اذعان دارن و مدل صحبت اینا و گویش اینا و دیپلماسی اینا در مذاکرات بعدی اگر مطالبه گرانه بود و با افعال و کلمات دیپلماتیک نشان از نفوذ و به عبارت استثمارگری ادبیاتی باشه، خب جمهوری اسلامی ایران خیلی فعال داره و خیلی داناتر از این مسائل هستش که تن به خواسته های نامشروع اونا بده، چرا که ما الان درهای پیروزی و پیشرفت خودمون رو پیدا کردیم و منتظر اجازه غربی ها نخواهیم بود. اگر میموندیم میشدیم آقای محمد قذافی که تو کشتی تمام تسلیحات اتمی خودش رو که در طول سالیان حالا با طریقی به دست آورده بود اونا رو تحویل آقایون داد و همون تحویل دادن باعث شد که قذافی رو نابود بکنن. جمهوری اسلامی ایران از تاریخ درسای بسیار زیادی گرفته، از نوع عمل کردشون با کشور خودمون هم درسای زیادی گرفتیم. ما بدعهدی ها و دروغگویی های غربی رو هیچ وقت فراموش نمی کنیم. دروغ های اونا واقعا میخوام بگم، دروغ های اونا به ما گفتن که اگر مثلا جمهوری اسلامی ایران خدای نکرده یکی رو به اونا میگفت، ما باید در تمام جوامع بشری و حقوق بشری محکوم میشدیم، ولی به راحتی میان زیر تمام تعهداتشون میزنن و جوری هم وانمود میکنن که انگار کت خدای عالمن و اونا باید برای دنیا و برای این مردم، همون جمله معروف یک جانبه گرایی که الان مطرح شده و آفت دنیا شده و تمام تلاش و کوشش جمهوری اسلامی ایران، چین، روسیه و همه کشورهای مقتدر دنیایی که از این حالت یک جانبه گرایی که آمریکا داره بر دنیا تحمل میکنه تعمیل میکنه بیان بیرون و یک قدرت چند جانبه گرایی تو دنیا ایجاد کنند. ما زمان جنگ سرد دو تا قطب داشتیم دیگه، قطب شرق قطب غرب. غربی ها به شرقی ها میگفتن پشت دیوار آهنین، شرقی ها به غربی ها میگفتن پشت دیوار اورانیوم. همین یک تعادلی تو دنیا به وجود می آورد. بعد از فروپاش اتحاد جماهیر شوروی واقعا جهان به سمت یک جانبه گرایی رفت، کما اینکه بعضیا میگفتن نه شاید اروپا هم به عنوان یک به اصطلاح شاهین ترازو بیاد جلوی ایالات متحده آمریکا وایسته، ولی دیدن نه، اروپایی ها تروکای اروپا همه کورکورانه پشت سیاست های دولت آمریکا دارن راه میرن، که عرض کردم خدمت جناب علی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از صحبت های شما آقای دکتر دهخان. در صورت اینکه مکانیسم معاشه فعال بشه و از اون طرف برگشت تمامی تحریم های سازمان ملل متحد بر علیه کشورمون، اقدام ایران چگونه باید باشه؟
خب ما اقداماتی که در جهت همراهی و اعتماد بخش انجام دادیم، همون تعبیری که آقای دکتر اشاره کردن، به حد کافی بوده. عملا دیگه اقدامی نمانده که انجام بدهیم برای جلب اعتماد اونها، لذا به نظر میرسه با اتکای به اون قانون مصوبه مجلس ما یک رویکرد تقابلی باید داشته باشیم، یعنی در واقع به همون میزانی که اونها ناعادلانه تعهداتشون زیر پا میگذارن و برخلاف قول و قرارها عمل میکنن، ما از ظرفیت‌های قانونی خودمون میتونیم استفاده بکنیم. وقتی که NPT وضع شد و کشور ما خب از قبل از انقلاب به صورت آزمایشی وارد شد و بعد عملا بعد از 5 سال به صورت قهری وقتی عدم مخالفت رو در واقع پیش گرفتیم به صورت اتوماتیک وارد شدیم و عضو شدیم، خب کشور آژانس و در واقع ظرفیت‌های آژانس باید بیاد به کمک کشورهای دارای این دانش، کمک‌های فنی و تکنولوژی ارائه بدهد. خب آژانس هیچ کمکی به ما در طی این سالها نکرده، هیچ خدمات فنی به ما ارائه نداده، خب ما را از این حق محروم کرده.
از طرف دیگه کار اصلیش خدمات فنی است،
بله، حمایت از یک جلوگیری از به اصطلاح به سمت سلاح هسته‌ای رفتن، دو در جهت فعالیت‌های صلح‌آمیز ارائه خدمات فنی و کمک‌های فنی که ما بجز کارشکنی و رویارویی و تقابل چیزی رو ندیدیم از آژانس. هیچ خدمات فنی، هیچ کمک تکنولوژیک از آژانس ما دریافت نکردیم، همه رو ساخته و پرداخته دانشمندان خودمون بوده. از طرف دیگه ورود به NPT داوطلبانه است و این حق رو ما داریم که داوطلبانه هم از او خارج بشویم. بنابراین یکی از گزینه‌های قوی و محتمل پیش روی ما میتونه خروج از NPT باشه، کما اینکه میبینیم کشورهایی که نپذیرفتن NPT رو خب رفتن، حتی به سمت سلاح هسته‌ای هم رفتن. رژیم صهیونیستی NPT رو نپذیرفته و به سمت سلاح هسته‌ای رفته، بین 200 تا 400 کلاهک هسته‌ای هم تولید و نگهداری داره میکنه. خب ما این ظرفیت رو به شکل حقوقی و قانونی ازش برخوردار هستیم که از NPT خارج بشویم. میتوانیم در روی کردمون نسبت به موضوع هسته‌ای و تجهیزات هسته‌ای تغییر بدیم، راهبرد و دکترین هسته‌ای کشور رو تغییر بدهیم. میتوانیم غنی‌سازی رو از 60% فراتر ببریم، به مرز 80% و 90% هم ببریم. حالا بنابر منع شرعی و فتوایی مقام معظم رهبری و مراجع، سلاح هسته‌ای نمیخوایم تولید بکنیم، کما اینکه بعضی از مراجع معتقد هستن که نه، ما به عنوان و اعدو لهم ما استطعتم من قوه باید سلاح هسته‌ای هم به عنوان یک عامل بازدارنده داشته باشیم، نه برای کاربری بلکه برای بازدارندگی. از جنگ جهانی دوم که امریکا دو مورد بمب اتمی بر روی ژاپن انداخت، در این حجم و در این سطح هیچ کس از بمب اتم دیگه استفاده نکرده. چرا؟ اورانیوم غنی شده، به اصطلاح ضعیف شده، در گلوله های تانک، در گلوله های توپخانه و امثال هم امریکایی ها دیگران استفاده کردن، اما کاربری بمب اتم در این ابعاد رو ما نداشتیم. اما کشورهایی که دارن به عنوان یک عامل بازدارنده دارن ازش استفاده میکنن. اساسا بعضی ها هستن معتقد هستن که اجازه بدید اگر امنیت در آسیا میخواید، در غرب آسیا اگر امنیت میخواید، بذارید جمهوری اسلامی بمب اتم داشته باشد. این بازدارندگی ایجاد میکنه، در غرب آسیا امنیت ایجاد میکنه، ثبات ایجاد میکنه، کما اینکه در رویارویی برخی از رقبا در نقاط مختلف جغرافیای جهان بین هند و پاکستان، داشتن بمب اتم توسط طرفین این ثبات و صلح رو ایجاد کرده، بازدارندگی ایجاد میکنه. حالا علارغم این که این نظر نزده و این فتوا نزده خیلی ها هست که داشتن بمب اتم میتونه برای ما بازدارندگی ایجاد بکنه، فعلا فتوای مقام معظم رهبری منع میکنه از داشتن سلاح هستی، اما ما میتونیم به مرز غنی‌سازی بازدارنده برسیم. بنابراین هم این ظرفیت رو داریم، شاید چند روزی هم بیشتر زمان برای این کار نیاز نداشته باشه، حسب اون چیزی که خود متخصصینش میگن، یعنی در عرض شاید چند روز، دو سه روز، سه چهار روز. و یکی هم اون مصوبه مجلس، یکی هم خروج از NPT. اینها در واقع ظرفیت هایی که ما داریم به لحاظ حقوقی، به لحاظ قانونی، به لحاظ محکمه پسند بودن، افکار عمومی پسند بودن، این ابزارها در اختیار ماست. اگر از این ابزارها استفاده نکنیم، خب ما مذاکرات رو و فشار رو یک جانبه خواهیم دید.
بسیار عالی، متشکرم از شما آقای دکتر فرخنده‌پور. رفتن ایران به زیر فصل هفتم منشور ملل متحد و از اون طرف چه خطراتی داره برای ما، و در صحبت های آقای دکتر دهقان هم بود که دکترین هسته کشور دچار تغییراتی میشه، این دو مطلب از نظر شما آیا دکترین هسته ما تغییراتی در دانش ایجاد خواهد شد در صورت فعال شدن مکانیسم هاشست، در این صورت آیا تغییراتی در دکترین هسته ما تغییرات ایجاد خواهد شد، و اینکه رفتن ایران به زیر فصل هفتم منشور ملل متحد چه خطراتی داره؟
ببینید، ما تا به امروز نگاه و کردار و رفتار مدیران ما با جامعه